السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. خب باز هم چون ابتدای سوره است به سوره آل عمران سلام میکنیم و عرض ادب و احترام به این حقیقت حی ذی شعور داریم و از ایشون خلاصه به عنوان یک موجود حی طلب میکنیم. انشاءالله در دورانی که با ایشون محشور هستیم به فیض کامل برسیم و ما رو مورد عنایتشون قرار بدن و شاهد باشن بر شفاعت ما انشاءالله و شاهد باشن و شفیع ما باشن انشاءالله. ما باور داریم اینها رو به این حقایق باور داریم که اینها شفیع هستن. هر آیه‌ای با انسان شفاعت ویژه‌ای دارد، همچنان که هر قضایی برای انسان اثر ویژه‌ای دارد، هر آیه‌ای برای انسان اثر ویژه‌ای دارد، چه انسان بداند چه نداند. اونجایی که قضا رو انسان نمیدونه چه خاصیتی هم دارد، وقتی میخوره این خود به خود بدن انسان اون خاصیت رو جذب میکنه و اثرش محقق میشه. در آیات قرآن هم فرمودن بزرگان که قرآن کریم هر آیه‌ایش اثر ویژه دارد، لذا سعی بکنیم که قرآن رو ترتیبی هم بخونیم. اگر که بعضی از سوره ها رو دائما میخونیم ابی نداره، اما در این حال سعی بکنیم ترتیبی داشته باشیم، چون اثر خواندن ترتیبی این است که از همه خواص قرآن استفاده میکنیم حتی اگر نمیدانیم. بله، اگر علم به او محقق باشد این اثر بیشتر و بیشتر می شود، اما اگر موکول به علم، حقیقت اولین اثر مرتبه اثرش نیست، اولین مرتبه اثرش موکول به علم نیست، اما مراتب اثر مراتب علمه. البته معرفت هر چقدر بالاتر بره تأثیر بالاتره. اگر با این نگاه دیدیم هیچگاه از خوندن قرآن ملول نمی شیم، چون ور قضای بدنی است که انسان حدی از قضا باعث میشه سیر بشه. ما در نظام روحیمون حدی از سیری نداریم که هیچ جایی برای نظام روحی انسان، چون نظام روح انسان طلبش نامتناهیه، سیری پذیر نیست، و چون سیری پذیر نیست حدی از ارتباط با قرآن برای انسان به اصطلاح محدود نیست که این حد باشد. اگر یه موقعی محدودیت برای خودمونم قرار بدیم از این باب باشد که ممکنه خستگی برامون عارض بشود و این خستگی باعث جسارت تو ارتباط بشه، و الا اونهایی که مشتاقند دلشون نمیاد از قرآن به چیز دیگری مشغول بشن، اونهایی که محرمند دلشون نمیاد از این حریم به جای دیگری بار پیدا کنند و برن. اما خب حالا ما چون محرم نیستیم و ممکنه خسته بشیم، سلام علیکم الله، همین مقدار که توجه بکنیم که این آیات کریمه هر کدام خاصیتی داره، همین مقدار باور هم خودش مرتبه از معرفت. یعنی یه موقع آدم این باورم نداره، آیات قرآن که میخونه براش تکراره. حتی اگر توی سوره مثلا میبینید فبأی آلاء ربکما تکذبان، بارها تکرار میشه، به نظر ما تکراره، اما هر کدوم از اینها اثر ویژه داره، خلقیه. هر کدوم از اینها یه خلقیه. حتی دارد که انسان با خواندن مثلا بعضی از این آیات خلقی ایجاد میکنه در وجودش، که این خلق تأثیری میگذارد در هستی و الی یوم القیامه در عالم تأثیر گذاره. ولی چون خلق اینه، تأثیراتی که در عالم میگذاره برای اینه. اینا زیباست، حرفا ساده نیست، شعار نیست، به عنوان اصطلاح تبلیغ نیست، به عنوان واقعیات هستی. سلام علیکم. اینا واقعیات هستی است که هر عمل صالحی که انسان انجام میده داره خلقی رو ایجاد میکنه. هر ارتباطی که انسان با قرآن برقرار میکنه، تو این ارتباط خلقی داره ایجاد میشه تو این رابطه، که این خلق به تبع اون حقیقت و بقای اون حقیقت باقیه. یعنی هر قدر من به این نگاه هم به عنوان ما اندکم باشه، این زودتر به این میره. هر چقدر به عنوان و ما اندالله باشه، دقت میکنید، یعنی قرآن رو آدم میخواند به عنوان ما اندالله، ما اندکم ینفد و ما اندالله واقع، هر چقدر به فرمایش علامه این گره بخوره به خدا، که اینجا جای گره خوردنش خیلی قویه، چون کلام کلام خداست مستقیما، هرچند خب عالم خلقت هیچ چیزی بی رابطه با خدا نیست، اما اینجا کلام بی واسطه است، خلقت بی واسطه است، ولذا گره خوردن به این گره خوردن به یه حقیقت باقی بی فناست که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، این باقی است. و باقی بودن یعنی چی؟ یعنی انسان باقی میشه به واسطه ای. وقتی من گره میخورم به یه حقیقت باقی، اون وقت من باقی میشم به مقدار این گره خوردن. بعد یه دفعه میبینی در روایت داره صندوق های عمر انسان رو که باز میکنن، بعضیاش سیعتون سیعتون سیعه که اونها خیلی واویل هست، اما اغلبش خالیتون خالیتون خالیه، حسرت 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 که این عمر من بود که اینجور به چی گذشت؟ به هیچ، به پوچ، خالی، هیچ بهره توش نیست. اما گاهی انسان یه دفعه مثلا یک لحظاتی از عمرش گره خورده به آیه قرآن، اون موقع باید ببینی این بقا پیدا میکنه با این، چقدر اونجا تحفه است، اونجایی که آدم میبینه ابدیت را، اون وقت ببینه که هیچ نداره برای ابدیت، باید توی یک جای تنگ تاریکی تو ابدیت بماند، چقدر سخته. اگه به شما بگن زندان ابد، سلول زندان ابد مثلا یه متر در دو متر همین بدون پنجره به بیرون، بگن زندان ابد، بگیم یه سال دو سال سه سال چه تو اینجا آمد بمونم، شیش ماه یه ماه یه ساعت، چقدر سخت. حالا ببینید تو همین سلول ابدیت اینجا را آدم بماند، و هر عمل صالحی وسعت دادن به این زندان است که این زندان هی بزرگ میشه تا از زندان بودن فاد دیگه در و دیواری نداره، میشه آزادی مطلق، ابدیت مطلق، وسعه مطلق به واسطه ارتباط با خدا و ایمان به خدا. و این در حقیقت حقایق مثل قرآن، این زندان ها تبدیل به چی میشه؟ سعه میشه. هر آیه ای سعه ایجاد میکنه، حتی خواندنش عمل بهش سعه ایجاد میکند، خواندنش سعه ایجاد میکند، یعنی خواندنش رو دست کم حتی نگاه بهش، یعنی آدم آیه رو چکار بکنه؟ نگاه بهش بکنه. اینا که میگم اینا روایت ها، نگاه بهش هم بکنه چی داره؟ برای انسان سعه ایجاد میکند. میگه حتی نگاه کنید به قرآن، دوست داشته باشید این نگاه، این نگاه هم سعه ایجاد میکند. گوش بکنید به قرآن، سعه ایجاد میکند. ایمان بیارید به قرآن، عمل کنید به قرآن، هر کدوم یه مرتبه ای از سعه است، هرچند هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیره، اما در این حال هر کدوم یه اثری تو وجود انسان دارن. لذا با سوره های قرآنی ما به عنوان حقایق حی و ذی‌شعور و شفیع برخورد میکنیم و با سلام به محضرشون شرفیاب میشیم که سلامون علیکم. و با این در حقیقت انشالله سلام ما عرض میکنیم که انشالله در این طی دوره‌ای که ما در محضر این سوره هستیم، این سوره از ما در سلام و سلامت باشد، ما آسیبی به این سوره ما نزنیم. اون سوره که سراسر سلام است، اما ما آسیبی به این سوره نزنیم، یکی در برداشت‌های بدنمون، یکی در استحسانات و ذوقیاتمون که آسیب نزنیم، یکی در این که بشنویم و عمل نکنیم، اینم یا آسیب دیگه، آسیب نزنیم، در سلام باشد از ما، به گونه ای که هر ارتباطی که باش برقرار میکنیم در سلم و سلامت باشه انشالله. و انشالله میخواییم که ما ناقصیم، همون جوری که در آخر سوره بقره عرض کردیم که اونجا آمد غفرانک ربنا، ما معتقدیم خدایا که این سوره این کشش رو دارد که ما رو متحول بکند، یه آیهش یک کلمش کشش دارد که ما رو متحول بکند، سعه دارد که ما رو متحول، ما هم محتاج این تحولیم، اما عائق داریم، مانع داریم. انشاءالله خدای سبحان عوائق و موانع وجودی ما رو بردارد و این سوره رو شفیع ما در دنیا قرار بده تا راهکار حقیقت و عمل ما باز بشه، اون سعه ما ایجاد بشه و در آخرت هم انشالله شفیع ما قرار بده. این سوره دم در بهشت یا در مواقف حساب یا در موقع نزع روح منتظر ما ایستاده باشد، بگه من خلاصه از اینجا منتظرم تا شفیع اینها باشم که مدتی با من محشور بودن، من رو دوست داشتن، دوست داشتن عمل بکنن، دوست داشتن بفهمن من رو، حالا هرچند فهمشونم اگر ناقص بوده دوست داشتن. انشالله این دوست داشتن هامون با محبت وارده این سوره بشیم و این دوست داشتن هامون به کارمون بیاد. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم رو در سوره حمد اونجا نسبتاً نمیگیم خیلی مفصل، اما نسبتاً اونجا راجع بهش گفتگو شد که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره ای بسم اللهش متعلق به همون سوره است. لذا بایی که در ابتدا اومده که بسم الله آمده متعلق به چیست؟ متعلق به غرض سوره است. لذا بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت و سوره آغاز می شود. لذا حتی امام فتوا دادن اگر یه موقع کسی مثلا در نماز میخواد سوره ای رو بخواند، مثلا میخواد سوره قدر رو بخواند، بعد بسم اللهش رو گفت، بعد پشیمان شد که سوره مثلا توحید را بخواند، میگه باید بسم اللهش هم تکرار بکنه، نه اینکه دیگه چون یه بسم الله گفته، چون این بسم الله الرحمن الرحیم که اون گفت بسم الله سوره قدر بود، این بسم الله سوره توحید یه بسم الله دیگه است و یک معنای دیگری دارد. لذا تکرار در بسم الله الرحمن الرحیم ها هم نیست. علاوه بر این که بسم الله سوره هم متعلق به کل قرآن است، متعلق به سوره حمد بود، اینجا هم بسم الله الرحمن الرحیمش متعلق به سوره در حقیقت آل عمران است. البته بعضی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم یعنی استعینو، یا بعضی ها گفتن ابتدعو، بسم الله الرحمن متعلق به ابتدعو یا استعینو یا اینها باشد، اینا رو هم گفتن که در، اما امام میفرماید منافاتی ندارد که این بسم الله متعلق به چی باشد؟ به غرض سوره باشد، که مرحوم علامه این رو دارن که این بسم الله متعلق به غرض سوره است. حتی امام عرض کردن با این غلظت که فتوای فقهی هم طبقش میده که در همون آداب الصلاه اگر خواستید روشو کنید. بعد اون اسم رو معنا کردن که دیگه حالا اگر دوستان یادتون باشه اونجا رجوع کنید که از اسمس یا از وسمس یا از سمو بس، که اونجا بیان کردن که هر کدوم از اینها باشه معنا در حقیقت یه کمی تفاوت با هم میکند، اما در این حال نزدیک به هم است. بسم الله الرحمن الرحیم که اسم و نفسی در حقیقت این نفسم رو به این سمه به این در حقیقت مهر ممهور میکنم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ممهور کردن نفس جان است به این در حقیقت الله الرحمن الرحیم، که در حقیقت این اسمونه خیلی تعبیر زیبایی است که نفسم رو به اینها ممهور میکنم، مهر میزنم، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. و البته میگم مسائل دیگه‌ای در سوره حمد مطرح شد که دیگه بسم الله رو تکرار نمیکنیم. آیه اول هم اگر بسم الله آیه اول حساب نشود که الف لام میم است. الف لام میم اون وقت چه میشه؟ در سوره بقره اونجا وعده دادن که در سوره شورا جلد 18 اونجا این مسئله رو ما در سوره شورا حروف مقطعه رو بحث میکنیم. پس اگر اونجا بحث نکردیم اینجا هم چیه؟ حواله میدیم به سوره شورا. من میخواستم بیارم اینجا بحثش رو بکنیم، اما دیدم حالا دیگه اونجا نکردیم که ابتدا بوده، اینجا رو حواله میدیم سوره شورا. بحث خوبی هم داره انشالله، اونجا دوستان رجوع میکنن صفحه جلد 18 صفحه 6 بحث حروف مقطعه رو میاریم. بعد وارد دوباره آیه سوم میشیم یا دوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. کاملا این آیه در آیه الکرسی توضیح داده شد. اینا دیگه ببینید هی جلوتر که میریم آیاتی که میاد دیگه ارجاع به قبل داده میشه، اما همین مقدار که الحی القیوم مبدع تمام اسماء است، مبدع تمام اسماء است. اگر الحی القیوم اسم مرکب باشد، یعنی الحی القیوم یه اسم باشد مثل واحد قهار، درسته؟ واحد قهار میشه احد. اگر اسم مرکب باشد الحی القیوم یه اسم ازش زائده می شود و در حد اسمی که از اون نتیجه گرفته می شود که الحی مبدا همه اسماء ذاتی است و القیوم مبدا همه اسماء فعلی است و یکی از شؤون الحی است، یعنی القیوم یکی از شؤون الحی است که همه مراتب فعل، همه هستی ما سوى الله، نه هستی یعنی فقط عالم دنیا، همه هستی یعنی ما سوى الله از چی نشأت می گیرد؟ از قیوم، از قیوم، که این مبدأ همه اسماء افعاله. تمام اسماء افعال مثل خالقون، رازقون، سخیون، در حقیقت قابضون، باسطون، تمام اینا از چی نشأت میگیره؟ از خلاصه القیوم، که قیومیت حق مبدأ این اسماء میشه، که اینا بحثش البته در جاهای خودش گذشته که تو آیت الکرسی هم اشاره به این مسئله کردیم. اون وقت الحی هم وقتی حیات میخواد باشه، چون در حقیقت قیومیت از علم نشأت میگیره که خالقیت و رازقیت و همه اینها هست، اون وقت حی هم هر جا پا بگذاره حیات باشد، علم هست که در حقیقت اونجا حیات و علم هم با هم همراهن. حالا اینجا یه قدری مباحث و مطرح، البته این اول مرحوم علامه زمینه نزول سوره رو بیان میکند که اجمالش رو جلسه گذشته عرض کردیم که این سوره در چه زمانی و چه حالی نازل شد، که حدوداً اونچه که علامه حدس میزند نزول سوره آل عمران بین اصطلاح سال ششم تا نهم هجری بوده در مدینه، جزو سومین سوره بوده که نازل شده بر پیغمبر در مدینه بین سالهای ششم و نهم. چرا بین سالهای ششم و نهم بوده؟ از این که اون چه که در وقایعی که در سال قبل ششم بوده در سوره آل عمران چی شده؟ ذکر شده. معلوم میشه که قبل از سال ششم نبوده، چون وقایع سال ششم هم ذکر شده. چرا سال نهم ممکنه باشد؟ چون بعضی از وقایعی که اتفاق افتاده اختلافیه در این که تو سال ششم محقق شده یا سال نهم محقق شده. چون اختلافی است درزا در نزول این میتونیم بگیم بین سال ششم و نهم. اما چون جریان به اصطلاح جنگ احد و بعد از اونها این جریانات خیلی دل مسلمان ها رو پر کرده بوده و سختی های زیادی رو هم داشته و هنوز هم گشایش نبوده و این سوره در مقام دلداری بوده و بیان یه سری وقایع بوده، به سال ششم نزدیکتره تا سال نهم که گشایش های بیشتری شده بوده. لذا شاید قرائن دلالت بکند بر این که این سوره حدوداً در سال ششم نازل شده و 26 سوره بعد البته در مدینه بعد از این سوره نازل شده. منتها این سوره 200 آیش یک جا نازل شده. این نزول یک جاش هم خیلی نزول دقیق جالبی است. حضرت آیت الله جوادی در تفسیر تسنیم چند تا از آیات قرر، چون ببینید مرحوم علامه در المیزان یه بحثی دارن آیات قرر، هر سوره آیات قرر قرآن، بعضی آیات قرر یک سوره است یعنی تو سوره می درخشد، بعضی آیات تو کل قرآن می درخشد. لذا میگه که این در حقیقت آیه مثلا این از آیات قرر سوره است، مرحوم علامه گاهی همین از آیات قرر قرآن است، اینا تفاوت میکنه. تا قرر رو دیدید اون متراش یکسان نبینید. اونی که قرر قرآن است یعنی تمام قرآن این آیه می درخشد. مثل که مثلا گفتیم که آیت الکرسی چی هستش؟ سید آیه قرآن، سید آیات قرآن است. درسته؟ که این فقط به سوره بقره کار نداره، بلکه آیت الکرسی چی هستش؟ سید آیات قرآن است. که این یه قرآنی است در کل قرآن. در سوره آل عمران چند آیه رو به عنوان قرآن آیات سوره نام بردن که اینها مثل این میمونه که توی مرحله اول تو سوره اینها تو مسابقه برنده میشن، المپیاد سوره است تو استانهاست، بعدش میان چیه؟ بعدش میان حالا بگید یا کشورهاست، بعد میشه در حقیقت جهانی. اونجایی که در کل قرآن کریم است المپیاد جهانی است، اونجایی که در خود سوره است المپیاد کشوری است. حالا اینجا میفرماد آیات یک و دو از آیات قرآن است. الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، فرموده که پیغمبر نقل میکند که پیغمبر فرمودن در سه آیه از در سه جا از قرآن دنبال اسم اعظم باشی. یکی همین چی هستش؟ همین دوتا آیه الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم دنبال اسم اعظم، یکی از جایی که بگه اینجا باشد. یکی هم در سوره به اصطلاح بقره هستش که آیت الکرسی است که الله لا اله الا هو الحی القیوم، یکی هم در سوره طه است که انت الوجوه للحی القیوم که اونجا هم باز حی قیوم داره. یعنی سه جایی که در قرآن حی قیوم آمده دنبال اسم اعظم باشید. اسم اعظم با حی قیوم در روایات خیلی نزدیکی داره که عرضم کردیم که همه اسماء ذاتیه و اسماء فعلیه در اینجا چی هستن؟ جمعن دیگه. مبدا تمام تأثیرات همین در حقیقت الحی قیوم هست، اسم اعظم هم که مبدا اثر و تأثیر است. خب این یه نکته جان. حالا اگر مرکب باشند فهم ما بر این دلالت نکرده، یعنی من ندیدم جایی که ذکر کرده باشن اگر الحی القیوم شد، مثل مثلا واحد قهار گفتن احد است اون رو ذکر کردن. و اما اینکه الحی القیوم اگر باشد چه اسمی نتیجه این میشه که اون مقام موطنه در حقیقت این میشه، ذکر نکردن. ما هم که شهودی نداریم، خبری نداریم، روایات هم بر این مسئله بیانی نکرده. اما ما میدانیم که آیات قرآن گاهی دو اسم در کنار هم میان، هر کدام تأثیر خودشونو دارن، گاهی دو اسم ترکیب میشن با هم دیگه. این یه سنته که گاهی دو اسم ترکیب میشن با هم دیگه، در قرآن خیلی زیاد است که دو اسم ترکیبشون یه اثر میذاره، اما تا وقتی که ترکیب اونجایی هم که ترکیبشون یه اثر میذاره مثل عالم دنیا نیست که اگر اکسیژن و هیدروژن ترکیب شدن ترکیبشون یه اثر بگذاره دیگه آثار اون دوتا وجود نباشد دیگه، بلکه یه چیز جدید باشد. بلکه در قرآن کریم هر جا دو اسمی ترکیبشون یه اثر میگذاره اون دو اثر هست، یعنی مانع هم دیگه نیستن، اون دو اثر هست اما اثر جدید هم هست. لذا واحد قهار هم اثر واحدیت هست هم اثر قهاریت هست، هم واحد قهاری اثر جدید است که اون میشه احدیت که مقام احدیت هست. اما در این که الحی القیوم که به ظاهر ترکیب است، این ترکیب اسم اعظم میشود که خود اسم اعظم ممکنه نتیجه این چی باشه؟ ترکیب باشد که دیگه کلامی برش دلالت نکند غیر همین عنوان چی؟ اسم اعظم بودن، که الحی القیوم اسم اعظم باشد. دقت کردید؟ اگر این باشد مانعی نه. در کنار این که الحی القیوم هر کدومشون هم چی دارن؟ هر کدومشون هم اثرشون سر جاشون محفوظ، الحی و القیوم. پس این یه سنته که اسما ترکیب بشن با هم دیگه، اثر ترکیبی هم داشته باشن. این در حقیقت تو نظام عالم اسما یکی از اسرار اسماه، یکی از لذا در ادعیه از این خیلی به کار گرفته شده. گاهی میبینید که 10 تا اسم رو با هم میارن، بعد یک مثلا نکته ای رو ذکر میکنن، ما میگیم خب اینا رو حالا حضرت خواست تعارف بکنه، یاد خدا بکنه. نه، اینجوری نیست. هر کدوم از این اسمایی که آمده در ترکیب در خلاص اون نتیجه تأثیر در حقیقت چی داره؟ علی دارد، تأثیر علی دارد. لذا کم یا زیاد کردنش چیه؟ به عنوان اون دا اون تأثیر از بس از بین میبرد. اونجا دارد که حضرت یا مقلب القلوب، اون طرف وقتی خواست بخونه گفت چی؟ یا مقلب القلوب والابصار. کو خدا مقلب القلوب والابصار هم هست، اما اگر من این دعا رو اینجوری بخونم تو اینجوری بخون، چون که خبر ندارید که اینجا چه تأثیری اینجا هستش، اینجا اینجور بخونید. یعنی این تأثیر در اینجا این گونه است اگر بخواد تام باشد. حرام نیست اگر به عنوان رجا انسان میخونه، اما چی هستش؟ اثر رو امام معصوم میشناسه. امام معصوم میفرماد نحنو اسماء الله الحسنا، وقتی اونها رو مییابه تو اون موطن هست به کار میگیره، داره دائما چیه؟ با سلطه و احاطه به کار میگیره. ما در حقیقت چیکار میکنیم؟ ما فقط برداشت اونها رو نقل میکنیم، لذا میتونیم اگر درست نقل بکنیم و به کار بگیریم اثر رو تا مرتبه خودمون تنزل بدیم. اما اگر دست کاریش کردیم، البته اسما رو انسان قسم بده همینجوری به اسما ایبی نداره، اسما رو به کار بگیره ایبی نداره، اما نمیدونه از ترکیب این اسما چی حاصل میشه. گاهی ممکنه حتی چی باشه؟ گاهی ممکنه نتیجهش یه چیزی باشه که برای انسان ناقص نمیکنه انسان رو، اما چی باشه؟ یه ابتلایی رو پیش بیاره، نمیدونه آدم که. بعد اون ابتلا رو براش تحملش سخت باشه، نه که نتونه هم، چون اسماء الهی هیچ موقع سبب مضره نمیشن، حتما سبب منفعت. اما منفعت ها گاهی به منفعت چیه؟ به منفعت ابتلاییه. آدم نمیدونه که چجوری به کار ببره، لذا سعی بکنه که جای پا بذاره جای پای معصوم، که به طوری که عوض نشه جای پا. این اخبارگری نیست، اسماء الهی رو گفتن بخونه، تک تک هم بخونه انسان، اما وقتی ترکیب میکنیم سعی بکنیم حواسمون باشه از وجهه ترکیبیشون کمتر استفاده بکنیم، تا میتونیم از وجهه فردیشون اسماء رو استفاده بکنیم تا اون معنای خودش روشنه، ترکیبشون یه حقیقت جدیدی رو ایجاد کنه. خیلی بحثش رو حاشیه رفتیم ما، بله.
با ترجمه کلمه الله نمیشه الحی القیوم، چون در هر دو تایه
بله فقط تو تاها نیست آخه، انت الوجوه للحی القیوم اونجا الله ندارد، لذا اگر اونجا هم بود میگفتیم این دوتا چی هستن؟ مجموعشون شاید بشه الله، درسته؟ اما در انت الوجوه که این سه تا آیه رو معصوم آورده که این سجا دنبال اسم اعظم بگردید، اونجا الله نیست، معلوم میشه الله دخیل در این مسئله نبوده، درسته؟ و الا اونجا هم میابردش. بعد میفرماید که یکی از جاهای دیگری که از آیات غرر سوره آل عمران هست آیه شهد الله انه لا اله الا هوست، که آیه بسیار در حقیقت مجربیست، حالا تو جای خودش که در حقیقت دارد که این همون روایت زیلش اینجا آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن هر کس هنگام خوابیدن آیه شهد الله را بخواند، خداوند 70,000 خلق از خواندن این آیه می آفریند. یعنی 70,000 برکت خلق از این آیه که آدم می خونه خدا ایجاد می کنه با خواندن این. این خواندن این سبب خلق 70,000 آیه می شود از جانب خدا که تا قیامت برای خواننده آن استغفار می کنند. این وقت می دونید توجه دادن ها این آیه رو چکار میکنه؟ تابلو میکنه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قاب. که اونجا اومده خدا خودش رو با صاحبان علم چکار کرده؟ در کنار هم قرار داده. یعنی هیچ فضیلتی برای صاحب علم برتر از این نیستش که اومده در کنارش مطرح شده؟ شهادتش در کنار شهادته. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه، یعنی شهد الملائکه و شهد در حقیقت اولو العلم که انه لا اله الا هو. درسته؟ این شهد الله انه لا اله والملائکه اینا همه در حقیقت چیه؟ خیلی بحث زیباست اشاره تو جای خودش که اینم یکی از آیات قرآنه. یکی از آیات قرآنه دیگه آیات 26 و 27 که در دستورات از کاری که برای به اصطلاح همون مسلک مرحوم آخوند مله حسین قلی بوده یه جایگاهی دارد در یکی از مراتب مراقبه که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک، که اونجا در حقیقت ملک الهی رو و تا آخر آره که طول جلیل فی النهار و طول جلیل نهار فی العل، یکی از دستوراتش تو یک مرتبه از مراقبه که اینجا میفرماید امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میفرماید زمانی که خداوند خواست فاتحه الکتاب و آیه الکرسی و این دعایه سوره آل عمران را نازل کند آیات مزبور خود را به عرش آویختند به گونه‌ای که بین آنها و خداوند حجابی نبود. دقت به اینا، هر کدام موطن آیه را داره نشون میده. و گفتند پروردگارا ما را به سوی دار گناهان و به سمت کسانی که نافرمانی میکنن میفرستی، حالان که ما آویختگان به پاکی و عرش هستیم. خداوند سبحان فرمود به عزت و جلالم سوگند هیچ بنده شما را بعد از نمازهای واجب خود نمیخواند مگر او را در بهشت برین با آن نعمتهایی که در آن است جای میدهم و با چشمان مکنون خود در هر روز 70 بار او را مینگرم. یعنی کسی که این آیات رو میخونه روز 70 بار خدا بهش نگاه میکنه. نگاه خدا نگاه چیه؟ نگاه عقابه؟ نگاه خدا نزول رحمت است. نگاه خدا توجه و عنایت همه اسما به انسان است. وقتی خدا به انسان نگاه میکنه یعنی همه اسما الهی به سمت این انسان چی میشن؟ توجه پیدا میکنن، موانع برطرف میشود. اینم که میگه اسما الهی توجه پیدا میکنن یا خدا به او مینگرد یعنی چی حقیقتش؟ اینو بارها گفتیم. یعنی حقیقتش این است که انسان به مرتبه و مرعا و مرتبه میرسد که در معرض نگاه الهی قرار میگیرد و الا نگاه خدا که حادث نیست، انفعال نیست. این به با این آیه به رتبه میرسد که در معرض نگاه حق قرار میگیرد. دقت کردید اینا نکته های در که بعد میفرما با هر 70 بار او را مینگرم و در هر روز 70 حاجتش را برآورده میسازم که کمترین آنها آمرزش وی است و از هر دشمنی او را حفظ میکنم و او را بر دشمنش نصرت میدهم و جز مردن هیچ چیزی مانع ورودش به بهشت نیست. یعنی تا مرد بهشت دارد. اینم آیه مراقبه. البته این کشش آیه است، اما اینکه حالا تا چقدر انسان با این کشش حش پیدا کند مراتب دیگه. بعد خلاصه میفرماید که آیه دیگه آیه 190 و 195 آیات آخر سوره آل عمران که اون آیاتی است که دیگه خیلی معروف و وارد است که وقتی که پیغمبر اکرم بعد برای شب بلند میشد چیکار میکردن؟ اون آیات سوره آخر سوره آل عمران رو میخواندن که اون آیات خیلی آیات زیبایی است که وقتی اونا رو میخونن. بعد همین قصه راجع به امیرالمومنین علیه السلام هست تو اون روایته که تو اون روایت اون دو نفری که تو ایوان امیرالمومنین علیه السلام میخوابیدن یادتون میاد؟ نوف بقالی و با چی؟ حبه ارنی. این دوتا وقتی که میخوابید میگن امیرالمومنین علیه السلام ما خوابیده بودیم تو ایوان، بعد حضرت یعنی تو جلوی در حضرت وقتی که بلند شدن شب اونجا دارد که مثل چی؟ تعبیر خیلی در حقیقت مثل در حقیقت حالا تعبیر اونجاست، حالا لفظشو الان یادم رفته که کسی که قاطی کرده اینا تعبیر میکنن، مثل کسی که قاطی کرده اینجور حضرت بلند شد. لفظشو یادتون نیست؟ که نوفل بکالی اونجا دارد که بعد اونجا حضرت میاد وقتی میرسه پیش اینا میگه عراقتون ان عراقتون ام عراقتون یا نوف ام راقد عراقتون ام نائم، بیداری یا خوابی؟ بعد اونجا نوف میگه یه حضرت عشق میریخت، دست گرفته بود به دیوار به طوری که انهو اینقدر حالش منقلب بود نمیتونست رو پای خودش بیسته، دست گرفته به دیوار حرکت میکرد حضرت. بعد اونجا به ما کسی گفت تو بیدار یا خواب؟ گفتم چجوری ما خواب باشیم در حالی که حال شما این حال است؟ که این آیات رو میخوند حضرت در اونجا که به اصطلاح ان فی خلق السماوات والارض، بسم الله الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. میگه اینا رو که میخوند حضرت همینجوری اشکش مضاعف میشد که ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و ما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، که دیگه این پنج آیه ای رو که از اینجا آمده این پنج آیه رو میخونه، هم پیغمبر وارد شده میخوندن، هم امیرالمومنین هست، هم حضرات معصومین. ولی لذا یکی از مستحباتی است که انسان اگر شب بلند میشه این آیات رو از همون وقتی که بلند میشه جزو اولین اعمالی است که داشته باشه. اینم آیات 190 تا 195 سوره آل عمران است که این هم جزء غرر آیات این سوره است که ذکر شده، که الحمدلله انشالله بتونیم ازش بهرمند باشیم. بعد چند تا خاصیت هم برای سوره آل عمران گفتن، اینم بخونیم بعد انشالله وارد بشیم. در روایات وارد شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس سوره آل عمران را بخواند در برابر هر آیه ای از آن امانی را روی پل صراط دریافت میکنه. هر آیه ای امانی یعنی یه خاصیتی داره هر آیه ای، که این امان این غیر از امان دیگری است. گاهی امان از سیئات و در حقیقت اون به اصطلاح مواقف زلت انسان است، گاهی امان در رفتن به جایی است، یعنی اذن. دقت میکنید؟ پس بعضیش امان ها چی هستش؟ از سقوط و ساقط شدن است. بعضی از امانها اذن است که انسان اذن ورود پیدا می کند به جاهایی، به در قدر به مراتبی. لذا هر آیه ایش امانیست از امانها و تکرار نیست. در روایت دیگری می فرماید امام صادق علیه السلام هر که سوره بقره و آل عمران را تلاوت کند این دو در قیامت چون ابری بر سر او سایه می افکنند. حالا در اونجایی که یوم لا ظل الا ظله، اونجا در انسان در یه حالتی قرار می گیرد که احتیاج به یه سایبان دارد، نه سایبان اینجوری، چون اونجا سایبان ها خورشیدی نیست که به تابت، که اونجا آفتاب در حقیقت چی هستش و اون سوزندگی از درونه. این سایبان کجا ایجاد میشه؟ بین نفس انسان و خودش، که از شر اون وساوس انسان رو حفظ میکند، که این سایبان میشه براش. در روایت دیگری میفرماد هر کس سوره آل عمران رو روز جمعه بخواند خدا و فرشتگان وی تا غروب خورشید بر او درود میفرستند. اینم یه اثر. ما اینا رو چون باور نمیکنیم یا خدا و فرشتگان، نمیگه بعضی فرشتگان، خدا و فرشتگان، یعنی همه فرشتگان بر او درود میفرستند. درود فرشته ها رو نمیدونیم یعنی چی، میگه خب میگن سلام، ما که حالا وقت نداریم همه جواب سلام بدیم، که نگاهمون اینجوریه دیگه، که این سلام ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ای اونها صلوات بر پیغمبر میفرستن، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی این خصوصیت نبی و کمال نبی است که باعث میشه خدا و فرشتگان تنها جای کنه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، درسته؟ اگر اینجوری اینجا میفرماید کسی سوره آل عمران رو میخواند خدا و فرشتگان وی مثل همون که مصداق اون آیه بشود، ان الله و ملائکته یصلون بر این شخص تا غروب خورشید. چی خب فرمودید؟ فرمودشین روز جمعه. بله داره روز جمعه، این در روز جمعه داره. در روایت چهارم هم دارد که این دو سوره، سوره بقره و آل عمران، از زهراوان اسمشونه در روایت آمده. این رو بیاموزید، از زهراوان رو بیاموزید که روز قیامت چنان دو ابر یا دو گروه از پرندگان رفیق خود را سایه افکن خواهند بود، که این تعبیر از زهراوان، دو تابناک، دو سوره تابناک. خب اینم در حقیقت یک نکاتی بود از سوره آل عمران. حالا وارد بیان مرحوم علامه طباطبایی بشیم، چون این بیان ذیل آیه نیست، باید از رو تطبیق بکنیم. این نکاتی است که وضع نزول سوره رو در اون زمان خیلی هم مهمه که در چه زمانی این سوره نازل شده است. قرار از سوره دعوت المؤمنین الی توحید الکلمه فی الدین و صبر و ثبات فی حمایت هما به تنبیهم، که این حمایت از حامیان دین میکنه، به تنبیهم به ما هم علیه من دقت الموقف لمواجهتهم، در کجا اعداء لمواجهتهم اعداء کل یهود و نصارا و المشرکین، در حالی که وقد جمعوا جمعهم و عزموا عزمهم علی اطفاء نور الله تعالی به ایدیهم و افواههم. این ایدیهم و افواههم خیلی لطیفه، یعنی تمام توانشون رو دشمنا همه با هم جمع کرده بودن، همه با هم به ایدیهم و افواههم، هم با قدرت سخت افزاری یعنی ایدیهم، هم با قدرت نرم افزاری یعنی افواههم، یعنی با شایع پراکنی، با در حقیقت گفتگو، با حرف زدن، با در حقیقت جب سازی، جنگ روانی، همه اینا رو داشتن، این افواههمه. و از طرف دیگری به ایدیهم جنگ هم میکردن، به میدان هم میامدن، با تو یه تقسیم کار کرده بودن. یهود در ابتدا قرار بود برای اینکه این طیف روشن فکر اون زمان بودن، یهود در حقیقت اونا قشر تحصیل کرده اون دوره، تحصیل کرده هاشون و روشن فکراشون کیا بودن؟ یهود بودن. قرار بود یهود با افواههم باشد، لذا یهود تو مدینه، اطراف مدینه و کنار مدینه بودن، حاضر بودن، اونجا با جنگ روانی با پیغمبر برخورد میکردن و مؤمنی، و در حقیقت مشرکین مکه با چی؟ با ایدیهم، یعنی اونا با ایدیهم جنگ را مینداختن، ولی اینها در حقیقت چکار میکردن؟ از درون با شایع پراکنی روحیه مؤمنی رو خراب میکردن، که این در مثلا نقل اون دور تاریخ رو ببینید، اون وقت معلوم میشه که نقش یهود مخربتر از مشرکین بود. یعنی انقدی که ضربه ما از اون شایع پراکنی های داخل خوردیم، این مقدار در حقیقت از مشرکین مکه ضربه نخوردیم. همین امروز هم همین جوریه، یعنی اون نقشی که مشرکینی که از بیرون به ما حمله میکنند میتونن به ما صدمه بزنن، اون مقداری نیست که از درون ما میتونیم در قد از ناب اونها که اونها خط فکری اونها رو دارن و اینها ضربشون قوی تره و کاری تره. لذا خودشون هم به این نتیجه رسیدن که ما از بیرون نمیتونیم در قد جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، بلکه تنها راهش از درونه، باید از درون این به هم ریخته بشه. لذا می‌بینید همتشون رو گذاشتن روی کار چی؟ کار درونی، و خوبم دارن انجام میدن. الان می‌بینید تو کشورهای عربی حمله کردن، عراق رو گرفتند و حاکم گذاشتند و چقدر هیچی نشد براشون. اما از اون وقت که شروع کردن به چی؟ به جنگ روانی تو داخل اینها همین چند وقته، ببینید خیلی موفقیت‌هاشون بیشتر. البته خدای سبحان این جریان رو هم ساقط خواهد کرد، مثل جریان مثلا سال 60 ماست که منافقین به عنوان یک نیروهای به اصطلاح داخلی و مبارز مثلا قبلی، حالا شروع کردن به چی؟ به معارضه با اصل نظام، با شعار و با میدان آمدن و با مسلح آمدن. اینا هم دارن تقریبا اون دوره سال 60 ما رو حالا دارن طی میکنن. خب البته مقام مرجعیت هم داره تدبیر میکنه. حالا مقام مرجعیت حضرت آیت الله سیستانی با تدبیرشون دارن الحمدلله مسئله رو ذره به ذره مطابق با عراق در حقیقت دارن چیکار میکنن جلو برن. انشاءالله خدای سبحان هم به مؤمنین و شیعیان توفیق بده، با اینکه مؤمنین زیاد هستن اونجا و میتونن بیان اینها رو ریشکن کنن با زور و اما این فایده نداره. یعنی اگر هشت شهید بریزید خیاب اینها رو بخواد یک روز قلع و قمع کنه میشه، اما این راهش نیست. همچنان که امام رحمت الله علیه جریان بنی صدر رو چیکار کرد؟ ذره ذره جریانات مختلف رو ذره ذره و بعدم مقام معظم رهبه همین کار. ما میتونستیم جمعیت مردم متدین همیشه بیشتر از اونهایی بوده، اما بنا نیست که اینها خارج از مملکت ما نیست اینها جذب بشه. خب بعد میفرماید که و یشبه ان تکون هذه السوره ناظره دفعه واحده فان آیاتها و هي مئه آیه ظاهره الاتساق. بله
یشبه.
بله بله. چرا میگه؟ چرا میگه؟ قطعی
نگفتن.
چون روایات هم که داریم، ولی کن ایشون با توجه به این که در حقیقت این رو به عنوان ظنی هستش یقین نشده یشبه، که هم سیاق دلالت دارد همون چی که با صورت چی نقل شده روایت، چون گاهی اختلاف هم هست، چون میدونید که اینها هیچ کدوم اتفاقی نمیشه، گاهی یه روایت بعضی از مثلا روایت ها نقل میشه که همینجوری مثل این که این آیات مثلا چند تا خاص نازل بشن به عرش آویخته شدن خودشونو به عرش بعد یه نگاه اولی انسان رو به اینجا میرسونه که نکنه اینها جدا جدا نازل شدن که اینها به عرش آویخته شدن و بعد خواستن نازل بشن، اینها حاضر نبودن نازل بشن تا به امر الهی این بلکه خصوصیت درشون قرار
اصلا واحده که تو روایت میاد ممکنه مقصودی باشه که دستور در طول یکی دو ماه مثلا پشت
سر عرض کردم دیگه، حالا اینا با توجه به اون نگاه دیگه حالا همه اینها رو شامل میشه که یوش به ان تکون حاضر سن نازم دفعتن رو فعن آیاتا و هی معتا آیه ظاهرت الاتی حالا 199 تاست یا 200 تاست بنابر اختلافی که در درون بعضی از ظاهرت الاتصاق و الانتظام من اولها الى آخرها متناسبتن آیاتها مرتبطتن اغراضها و لذالک کانم این مایت رجه فن نظر ان تکون سوره انما نزلت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کی نازل شده؟ میگه انما نزلت بر پیغمبر و قد استقر قول امر بعض الاستقرار امر حاکمیت بر پیغمبر یه مرتبه ایش در حقیقت از ظاهر آیات برمیاد اما هنوز ولما یتم استقراره هنوز استقرار تامی صورت نگرفته بود ما یتم استقراره هنوز استقرار تام صورت نگرفته بود یعنی لغو بود حاکمیت هنوز هم ولی در یه مرتبه ایش هم چی شده بوده محکم یه جایی که حاکمیت محکم میشه دیگه ریشه دوانده اونجا یه موتنیست اما یه که اوایل حاکمیته هنوز حاکمیت چی هستش خیلی محکم نیست دشمنان میتونن تنه بزنن به تنه این حاکمیت لذا تو این دوره بوده که دشمنا قدرت بر تنه زدن داشتن بله فإن فیها ذکر غزوة احد و فیها ذکر المباهله مع نصارى نجران و ذکر من امر اليهود و حسن علا علا المشرکین میگه همه اینها جزء دغدغه های این سوره است معلوم شد توی دوره بوده که همه اینها بوده یعنی با مشرکین درگیر بودن با یهود درگیر بودن جریان نصارای نجران در کار بوده غزوه احد انجام شده بوده بعد از اون داره تحلیل میکنه یکی از به نظر من به اصطلاح قرر مباحث این سوره خود جریان جنگ احد است که در اینجا تحلیل میشه و خود مرحوم علامه هم یکی از تحلیل های بسیار زیباشون در تقسیم بندی ها رو که آوردن جریان جنگ احده که انشالله بهش میرسیم و دعوتن الى صبر و المصابرت و المرابطه که این دعوت به صبر فردی مصابره صبر جمعی که ارتباطی با همشه و المرابطه که اینا مراتبه صبر مصابره را مرابطه که اینم ایشالله میاد و جمعی از حاله که یعید و انسوره نزلت ایام کان المسلمون مبتلین به دفاع انهم الدین به آمت قوا همه قواشون درگیر بوده همه قوای مسلمان و به آمت قوا و جمعی ارکانه فمن جانب کانو یقاومون الفشل و الفتور از یک طرف اینها با فشل و فتوری که از داخل با شایعات ایجاد می شد از طریق یهود با این باد مقاومت می کردن حرف های اینا رو پاسخ بدن در مقابل در قد اون چی که اینها شل می کردن مردم رو مقاومت بکنن از طرف دیگری با فتنه های بیرونی یقاومون الفشل و الفتور الذین یدبان فی داخل جماعتهم به فتنه الیهود و النصارا که عمدتاً یهود بودن و یهاجونهم و یجاوبونهم با اینها احتجاج بکنن یعنی اقناسازی اقنادیوها جونهم و یجاوبونهم یعنی اینا رو رها نمیکنن هرچی میخوان بگن در مقام اقناسازی مؤمنین برمی آمدن که با اینها احتجاج بکنن جواب اینها رو بده لذا خیلی از جا خود قرآن چی شده؟ خود قرآن برای جواب آیه نازل شده یهاجونهم و یجاوبونهم و من جانب کانوا یقاتلون المشرکین و یعیشون پس هم سخت افزاری داشتن هم جنگ سخت افزاری هم جنگ نرم افزاری داشتن و من جانب کانوا یقاتلون المشرکین جنگ سخت افزاری و یعیشون فی حال الحرب و انسلاب الامن فقط کان الاسلام نمیتونیم تصویر بکنیم مگر خودونو بریم تو اون شرایط که این سوره رو بتونیم بفهمیم تو اون شرایط باید باشد فقط کان الاسلام فی هذه الایام قد انتشر سیته و فسارت دنیا علیه این منتشر شده بود لذا پیغمبر سال 6 هجری چقدر وفد فرستادیم بر اون وفد و همه هم با این در قد تعالی الی کلمتن سواء بیننا و بینکم بیایید در قد این آیه که در این سوره است که معلوم میشه که این سوره که در قد نازل شده تو سال ششم وفت هایی که پیغمبر فرستاده معلوم شد سال ششم بعد اون وفت ها سوره نازل شده که از این آیه استفاده شده دقت میکنید یعنی اون وفت ها بعد از این آمده که در قد چکار کردن این آیه تو سر لوحه اون در حقیقت اعظام ها بوده که تعالو الی کلمته. بعد میفرماد بله فقط کان الاسلام فی حاضر این قدیم تشرست، اسلام همه جا صداش پیچیده بود، فسارت دنیا علیهش همه دنیا قیام کردن، فهمیدن یه چیز زودگذر نیست. من الیهود و النصارا و مشرک العرب و وراء ذلک الروم و العجم و غیره و غیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. با همین محبت با این سوره هر روز بریم جلو ان شاء الله. سلام علیکم. مثلا این دوستاتون هیچ کدوم نمیاد شما میبینید شما هستی شما این کتاب مدرسه سلام علیکم و رحمت الله و شما چطور بعد نماز اگه مختصر باشه، خیلی مختصر باشه، اگه همین پروسه 4 5 دقیقه باشه چون بعد نماز میشه دیگه الان بازار نماز میشه رسید نماز
شادم دلت
آره اون موقع نمیرسیم همین اینجا بهتر
سلام فرمایید چون در مورد اسم فرمودید و اگه بکشیم توی احکام که هر کدوم تأثیر خاصی داره و تأثیر
جلد دو شیشم جلد دوم جلد شیشه بله بله چند روز تموم شده بگفتم با علیزاده نشده بود بدنش بشه پس ما تحضیرش ما دادیم آقا شاهدی دو بعدم بله کار خودتون
و یه بود که همه اینا رو بپذیریم این توی احکام هم باید آتن جاری باید بشن یعنی خود احکام هر کدومشون یک آثاری دارن ترکیبشون هم با هم یه آثار دیگه ای دارن
بله.
این یه شکاری که ما اولی قدر این باش مواجه بودیم هنوزم برامون چیز نشده با توجه به اینکه اقوال مختلف هم دیم در مورد احکام ظاهری
بله
که توی احکام ظاهری شما به حافظ مطلب پی نمیبرید یعنی مثل منسوس نیست اون چیزی نیست که توی لوح
محفوظ
احکام ظاهری است لذا ممکنه که شما به این برسید و اثرش هم مخالفه ممثلی باشه که خداوند جعل کرده باشه اتفاق
نه مخالف نیست
چرا
ممکنه که متفاوت باشه ولی مخالف متفاوت یعنی با اون اثری
اون شما به اون مقصد الهی بالاخره
نمی‌رسید عبادات نه به مقصد هم نمی‌رسید نه عبادات آثارشون همیشه مثبت همیشه مثبت عبادت اثر منفی نداره
اسما هم مثبته ولی ابتلا پیش میاره
ابتلاش هم درجه کمالیه
کجا درجه کمالیه ولی ممکنه که ظرفیت نباشه
نه ظرفیت هم هست ممکنه که این موفق نشه توش
نه یعنی ممکنه برای من زلالت باشه
نه برای من ممکنه خوب نتونم یعنی انجام ندم یعنی بازم با اختیار نه یعنی من ایجاد چون اینا ببینید متفاوته نگیم اسما زلالت
نه میگم از طرف من
به این معنی زلالت فضاشو درست انجام ندم
خب اینم همینجوری راجع ممکنه که من با توجه به واسطه اینکه به احکام واقعی دست پیدا نکردم به خاطر من به زلالت
نه اونجوری نیست چون اون رو خدای سبحان احکام ظاهری رو در حقیقت جعل کرده برای جبران همون بذا اگر کسی به احکام ظاهری رسید جبران همون احکام و خود خدا اینو قرار داده
اونم شما بگید اون
نه اونجور نداده اونو ما اختیار کردیم در اینجا ما اختیار نکردیم در اینجا راه رو این قرار داده که از طریق اگر به واقع دست پیدا نکردیم ظاهر رو حجت قرار داده دقت کردی بذا این جبران کننده است اگر هم در واقع اصلش با او یکی نیست ولی جبران کننده
چرا جبران کننده چرا جبران کننده
خدا قرار داده
با این طرف هم خدا میتونه قرار بده
بله اونم جبران قرار داده به خاطر همین گفتیم زلالت نمیاره از جانب خدا اختلاف اشکال ایجاد نمی‌کنه از جانب خدا
اینجا تو احکام همین حرفو بزنید بگید از جانب ما زلالت
اینشون تکلیف وجوبیه چون تکلیف وجوبی هست و در حقیقت اینجا اون سنت در حقیقت الهی اونجا میتونه آدم نکنه اونجا میتونه انسان نخونه اما اینجا نمیتونه چون اینجا مضطر بر این و واجب براش
کجا من نمیتونه اونجا حکم ظاهری ممکن است مثلا خلافش اصلا شاید بتونه اونجا
مثلا به حکم ظاهری برای به دست آوردن حکم واجبشه دیگه
حکم واجبش ممکنه اباحه باشه مثلا
ببینید داره اگر شما اومدی تو اباحه اختیار بود اونجا که اختیار اباحه بود اونجا جای بحث داره نمیگم الان جای بحث داره اما اونجایی که تکالیف انسان واجبه و محرمه است چون کف کاره تو کف کار خدای سبحان احکام ظاهری رو جبران
یعنی تفاوتش با اسماء اینه که این جانب احکام بحث
کف کاره
الزام یعنی
کف کاره یعنی بگید اینجوری احکام کف کاره ولی اسماء اسماء سقف لذا اونجا برای انسان‌های متعالی اینها رو اونجا این ابتلاعات جا داره یعنی چون کف کاره برای همه از عمومه ابتلا قرار نمیدن اینجا چون کف کاره کف کار مراعات مداراست ولی تو اونجا نه اخذه مثلا اخذه حالا به لطف البته لذا این تفاوت بین اینا فکر رو بدادی به شما. بله بله
آقا دست شما زد نکنه سلام.
ما عبادت دیدیم اون نوک بوکالی اونجا چیز همراهش نبود.
چرا نه حدو برام هست اینو که من اینو که من دیدم که
الان آراقمون انت انائمون انت
خب متعدد اومده. نه دو متعدد اومده شبیه به همینه. شاید مثلا حالا
یادم یه جا دیگه است این دو تا
اینم همین بازم اونم عراقدون میگه. حالا ممکنه مثلا بگه انائمون انت عراقد مثلا جابجا بگه ولی کن همینه اونم که میگه بیدار یا
خواب راقم میگه.
نه نه عراقدون عراقدون انت ام نائم.
نه نه این یکیش که بذکر میگه انا امون انترم راقم.
نه راقم نیست. راقم که رقمه. راقب یعنی بیدار. اینجا شاید اینجا اشتباه زده. نه شاید اینجا اشتباه زده. اونطور اونجا هستش. باید متعدد این
نه نه اینجا اینجا راقره.
بله
یانوب اراقدون انترم راقم.
بله
رامق
رامق ببخشی اراقدون انترم
راقم. بعد دنبالش ببینید که اینجا حبرم داره یا نداره. تو اینجا تو همین روایت ببینید تو
حبه رو نداره اینجا.
حالا ببینید حالا یه نداره اینجا هست حبه هم داره. آره این حد دوتا با هم دیگه